بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على الظالمين. از سلسله مباحث حکمرانی در قرآن بنده امروز در خدمتون هستم که مباحثی رو درباره مواجهه پیامبر اعظم با یهود با تاکید بر قرآن خدمتون عرض کنم. طبعا مباحث مربوط به یهود چه در تاریخ صدر اسلام و عصر رسالت و چه از نظر تفسیری و در آیات قرآن خیلی زیاد هست و از موضوعاتی است که بسیار هم بحث شده، هم مقاله و کتاب و آثار و تحقیقات و مطالعات و هم آیات زیادی در قرآن دارد و هم گزارش‌های تاریخی بسیاری. به هر حال برعکس بقیه اهل کتاب، یعنی مسیحیان یا برخی اهل کتابی که خیلی کمتر بودن در جزیره العرب، یهود پیوسته با پیامبر در ارتباط بودند. حتی در مکه که هنوز اون حضرت هجرت نکرده به یثرب، اینها ارتباطاتی داشتن به واسطه مشرکان که در آیات هم منعکس شده. اگر بخوام فهرستی از مباحث یهود و پیامبر رو عرض بکنم، فقط برای اشاره، علل مهاجرت به حجاز هست که اینها در واقع فرار کردن از مناطق خودشون و پناه آوردن به این منطقه حجاز در خیبر و عده‌ای در مدینه یثرب، یا بنابر برخی روایات اینها آمدند برای استقبال از پیامبر آخرالزمان، که خب این محل بحث خودش هست که ممکنه بعضی از دوستان متخصص در ادیان مانند یهودیت ممکنه بعضی از این روایات رو محل تأمل بدونن. البته روایات زیادی هم در این قسمت نداریم، ولی به هر حال آیه یستفتحونه در قرآن هست که اشاره به این مبحث دارد. یکی از مباحث مربوط ویژگی ها هست، مانند نجات پرستی یهود، پیمان شکنی یهود، بهانه‌جویی های اونها که از همون اوائل سوره بقره در جریان بقره و در جریانات مربوط به زمان حضرت موسی و بعد هم زمان پیامبر اکرم، این بهانه‌جویی ها رو داریم، پیمان شکنی ها رو داریم. بدون اینکه بخوایم ما الان پیش‌فرضی تعیین بکنیم و بخوایم بحث بکنیم، چیزی که در قرآن به هر حال ما داریم با تاکید بر قرآن بحث میکنیم، خداوند خیلی از پیمان شکنی اینها چه در دوره‌های گذشته و چه در زمان پیامبر اشاره می‌فرماید و همینطور نجات پرستی اونها که همچنان باقی است. بحث دیگر در مورد یهود غزوه ها هست. 4 غزوه پیامبر به اونها داشته: بنی قینقاع به ترتیب، بنی نظیر، بنی قریظه و آخری هم خیبر، که اینها به جهت حضور خود پیامبر در اونها غزوه نامیده میشه و 4 یا 5 سریه هم بوده که به جهت اینکه پیامبر افرادی رو میفرستادند سریه نام گرفته. خب اصل سریه هم حرکتی است که در شب انجام میشه. سبحان الله، اسرا به عبدهی، که در اینجا حرکت شبانه است، سریه هم از همین گرفته شده، ولی خب اصطلاح شده برای حرکتی که خود پیامبر حضور ندارد. این سریه ها عبارتند از سریه قتل ابو افک، قتل اسماء، زنیست اسماء با عین و صاد، زنیست در همون یثرب که حجب میکرده مسلمان ها رو و یکی از یاران پیامبر رو کشته. سریه کعب ابن اشرف که خیلی مشهورتر هست تو اینها، سریه قتل ابو رافع و سریه قتل اسیر یا یسیر ابن رزام، حالا با ضبط های مختلف. و اینجا هم تو این سریه ها بحث های ترور هست و اینکه آیا اینها با اجازه پیامبر این کارو کردن، آیا اینها ترور حساب میشه، آیا اینها فتک حساب میشه یا قیله حساب میشه، با اجازه پیامبر بوده. اخیراً بعضی نظرشون این هست که اینها در واقع بدون هماهنگی با پیامبر بوده، اما گزارش‌های تاریخی نشون میده که هماهنگی‌هایی با پیامبر داشتن، حکمشون حکم غیاب بوده. به هر حال بحث‌های زیادی در این قسمت هست که من فقط عرض کردم، فهرستی از این مباحث مربوط به یهود رو اشاره کردم. اما اون چی که در اینجا خدمتون هستم، یهود با محوریت قرآن هست که بنده هم البته نه با تخصص تفسیر و اینکه مطالعات کاملی و نهایی در مورد این آیات داشته باشم، بلکه با رویکرد تاریخی اما با محوریت آیات قرآن بحث رو پیش میبریم. چون دیدم در مباحث و جلسات گذشته هم بیشتر محور آیات قرآن بود، من از اینکه بخوام بحث رو به صورت تاریخی و غزوه ها و سریه ها و مواجهه این قبیله و گروه با و این قوم با پیامبر بخوام بحث بکنم، به این شکل گفتم آیات رو بنویسم و مرور بکنیم و در ذیلش اون مباحثی رو که مربوط به مواجهه پیامبر با اونها میشه. خب آیات درباره غزوه هایی که در خصوص یهودیان انجام شده زیاد هست و ما در کنار آیات قرآن که غزوه های بدر و احد و مثلا همین سوره توبه درباره تبوک و برخی دیگر از غزوه ها یا حتی سریه ها اشاراتی دارد، درباره این چهار غزوه هم اشاراتی تقریبا در مورد درباره همه این چهار غزوه شده است. حالا برخی آیات کمتر، برخی آیات بیشتر، یا اینکه برخی حتی اختلافی، ولی حالا من اونهایی که قطعی تر هست و از باب جری و تطبیق نیست و جدی تر هست تطبیق، یعنی تفسیرش و تأویلش درباره این حوادث اشاره میکنم. بحث اولی آیه 55 و 56 سوره انفال هست که اشاره به همون بحث پیمان شکنی دارد. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. خب اصل غزوه های پیامبر با سه گروه یهودی که نام بردم، بنی قینقا، بنی نظیر و بنی قریظه، به جهت پیمان شکنی اونها بود. در واقع اونها شروع کردند، اعلام جنگ کردند، پیمان شکنی کردند. و این آیه اشاره هست به قول مفسران درباره این پیمان شکنی ها. البته قبلش باید عرض بکنیم که خب پیامبر پیمانی با اینها داشته. بله، اون پیمان چی هست؟ همه مورخان اشاره کردند که وقتی که پیامبر آمدن داخل یثرب با گروه‌های مختلف پیمانی بستند، با اینکه خب در موضع ظاهرا ضعف بودند و اون گروه‌ها مشرکان زیادی بودند، یعنی بیشترشون غلبه با مشرکان بود، یه عده از انصار و مسلمان‌ها بودند که خب به تدریج زیاد شدند و مخصوصا این سه گروه یهودی که در یثرب در یک مثلثی در کنار مسلمان‌ها حضور داشتند، اینها به لحاظ هم اهل کتاب بودند، هم آشنایی به برخی علوم و هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ اقتصادی در قدرت بیشتری داشتن از مسلمان ها. با این حال پیامبر وقتی که در همون سال اول گفتند بنابر مشهور، وقتی وارد شدن پیمانی با همه این گروه ها امضا کردند. حالا اون پیمان کلی که گاهی به قانون اساسی مدینه مشهور شده، امروزه با چنین تعبیری ازش سخن گفته میشه، اون در منابع با عنوان موادعه یهود مشهوره. موادعه یعنی همون پیمان، وادعه به معنی همپیمان شدن و هم عهد شدن، اما موادعه یهود گفتن این شاید نام با قدری تسامح باشه، چون اصل این پیمان با همه گروه های مدینه است و یهودیان انصار به اصطلاح ما تاریخی ها هم در اونها حضور داشتند. یهودیان انصار یعنی چی؟ یعنی غیر از این سه گروه بنی قینقاع و بنی نظیر و بنی قریظه که مشهور اینها رو بنی اسرائیلی و یهودیان اصیل میدونند، گرچه برخی هم اینها رو از همون عرب ها میدونند، ولی مشهور اینه که اینها اسرائیلی هستند و اصیل هستند در یهودی بودنشون. اینها در این پیمان حضور نداشتند. یهودیان انصار حضور داشتند. یهود انصار یعنی همون قبایل انصار که به جهت همسایگی با این یهودیان گرایش پیدا کرده بودند به این آیین و یهودی شده بودند، متحول شده بودند به اصطلاح. و این پیمان رو پیامبر با اینها امضا کرد، به عنوان موادعه یهود مشهور شده. و پیمان دیگری که با خصوص این سه قبیله امضا کرد، که البته متاسفانه متنش فقط در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده و مرحوم تبرسی یا تبرسی در اعلام البرای خودش آورده، متنش در کمتر منابع ثبت شده، اما همه مورخان بر اون صحه گذاشتن و تاکید دارن که این پیمان انجام شده، اون پیمان دومی با اون سه گروه. در هر صورت این آیه‌ای که عرض کردم و آیه دیگری که حالا اشاره خواهم کرد مربوط به پیمان‌هایی هست که پیامبر با اینها داشته و نقض کردن، و عمده غزوات و مواجهه پیامبر هم مواجهه‌های نظامی به جهت این گروه‌های، به جهت این پیمان شکنی های اینها بوده، گذشته از اون مباحث فرهنگیشون که من دیگه اشاره نکردم در فهرست مباحثم که تغییر قبله هست، بحث های فرهنگی و مواجهه های فرهنگی اونها هست و سوالات و جوری، حالا بتونیم جزء اون بهانه جویی ها بیاریم یا نه، سوالاتی که میپرسیدن از پیامبر به عنوانی که یاد بگیرن یا نه پیامبر رو امتحان کنن، اونها بحث‌های فرهنگی هست. ولی در بخش نظامی عمده مباحث مربوط به همین پیمان شکنی هاست. خب اولین غزوه، غزوه بنی قینقاع هست که حالا اینا خیلی به تاریخش کار نداریم، همه اینها قبل از خندق اتفاق افتاده، در سالهای اول تا پنجم. اما این که مثلا حال سال اول یا دوم بنی قینقاع اتفاق افتاده یا بنی نظیر سال دوم یا سوم یا چهارم، اختلافاتی حتی در حد سه یا چهار سال بین مورخان هست که برخی از اینها برمیگرده به اون قصه نسیع که در قرآن اشاره دارد، اون نسیع رو، به خاطر اینکه اینها ماه‌ها رو جابجا می‌کردن، طبیعتاً سال‌ها هم جابجا شده و باعث شده که تاریخ صدر اسلام مشکلاتی رو پیدا کنه. در هر صورت این اولین آیه‌ای که در مورد بنی قینقاع داریم در مورد پیمان شکنی اونها آیه 58 سوره انفال هست. اون دو تا آیه که عرض کردم 55 و 56، این آیه 58 سوره انفال و این ما تخافن من قوم خیانتهم فانبل الیهم على سواء ان الله لا يحب الخائنین، میفرماید به پیامبر که اگر احساس کردی که قومی گروهی دارن پیمان شکنی میکنن و مطمئنی که دارن، حالا اینجا آیه میفرماید که تخافن، نه، اگر ترس این رو داشتی، هراس این داشتی که خیانت بکنند، فم به الیهم علا سوا، این پیمان رو به خودشون برگردون، یعنی شما میتونی زودتر اقدام بکنی. حالا این یه بحثیست که البته در این موضوع حکمرانی هم قابل بحث بیشتر هست. اما تخافن من قوم خیانتهم فانبل الیهم على سواء که ان الله لا يحب الخائنین. خب این رو برخی زمینه و در واقع علت غزوه بنی قینقاع دونستن. خب مشهور این است که زنی از مسلمان ها رفت در بازار زرگرها که یهودیان بنی قینقاع زرگری در یثرب رو بر عهده داشتن، بازار متعلق به این شغل و این حرفه رو. زن مسلمانی رفت اونجا و بهش اهانت شد و بعدن یک خلاصه درگیری پیش اومد و اینها اعلام جنگ کردن. اما برخی این قول مشهور رو دلیل ندونستن و همین آیه رو دلیل مقابله پیامبر با اونها دونستند و محاصره پیامبر، چون در هر سه غزوه‌ای که خواهیم گفت اینها در قلعه ها و دژ های محکمی بودند که پیامبر اونها رو محاصره میکرد. هر دفعه همین اتفاق افتاد، درباره خیبر هم همینطوره، یعنی در چهار غزوه‌ای که پیامبر با اینها مواجه بود اینها در قلعه هاشون مستقر می شدن، درها رو بر روی خودشون می بستن و حتی گاهی می گفتن ما تا یک سال اینجا می تونیم مقاومت داشته باشیم و پیامبر با ما نمی تونه کاری داشته باشه. همه وسایل رو داریم، حتی احشام و به اصطلاح وسایل خوراکی و آب و همه چی. این هست که اینجا پیامبر میره برای محاصره اونها به واسطه این آیه، بنابر قولی. حالا میشه جمع هم بین اینها کرد و بگیم که اون اهانت به زن مسلمون و اون درگیری و اعلام جنگ، و بعد هم پیامبر دیگه زودتر از اینکه اونها حمله بکنن پیامبر به سمت اونها رفته. خب آیه دیگه آیه 52 سوره انفال هست. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. این آیه مفسرین میگن مربوط به عبدالله ابن ابی هست، شخصیتی که خب در تاریخ اسلام شهرت به نفاق دارد و البته گاهی هم متاسفانه ردگم کردنی هست از سوی مورخان که منافق رو فقط همه ایشون و تعداد اطرافیانش میدونند، در صورتی که افرادی بودند که هیچ عنوان منافق نداشتند اما در واقع با پیامبر به صورت نفاق برخورد میکردند. ولی حالا این نماد نفاق شده و اسمش برچسبی خورده و البته بوده، شکی نیست، اما میخوام بگیم فقط این نبوده منافق، اما مورخان همیشه نفاقها رو، مسائل مربوط به آیات مربوط به منافقین و اینها رو به سمت سوی عبدالله ابن ابی متوجه میکنن. خب در این آیه که میفرماید فطر الذین فی قلوبهم مرض، اونهایی که در قلوبشون در دلهاشون مرض دارند، یسارعون فیهم، در مورد این افراد فیهم درباره اونها سرعت میگیرن که کمکشون بکنن. مفسرین میگن این مربوط به همین غزوه بنی قینقاع هست، چون بعد از اینکه پیامبر اونها رو مدتی محاصره کرد و اینها ناچار به تسلیم شدند، عبدالله ابن ابی که هم پیمان جاهلی اونها بود، قبل از اسلام با اینها هم پیمان بود، در واقع این هم پیمانی ادامه داشت تا اون موقع، دنبالی بود که شفاعت کنه نزد پیامبر و برای اونها امان بگیره و پیامبر با اونها کاری نداشته باشه، که البته پیامبر هم تا حدودی پذیرفت و با اونها کاری نداشت، فقط فرمودن که باید از یثرب برن بیرون از مدینه. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، این حرفی که میگن از عبدالله ابن ابی نقل شده که گفتن میترسیم مشکلی برای ما درست بشه، بنابراین با اینها برخورد جدی نکنیم. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. خب این آیه هم، این دو تا آیه گفته شده که درباره بنی قینقاع هست، البته آیات کمتری مربوط به این قضیه، اما درباره بنی نذیر، دومین گروهی که با پیامبر درگیر شدن و باز پیمان شکنی کردند، اون هم زمینه های مختلفی دربارهشون گفتن. داستان این که پیامبر رفت اونجا ازشون وام بگیره، آیا این درست هست؟ چرا پیامبر باید بره پیش یک گروه یهودی تا بخواد ازشون قرض بگیره برای دیه شخصی که یک مسلمانی کشته و میخواد دیهش رو پرداخت کنه؟ آیا به جهت همپیمانی با اینها بوده که پیمانی نبوده؟ این محل تأمل هست، این جمله مشهوری که گفتن پیامبر رفت اونجا نشست و داشت گفتگو میکرد و رفتن سنگی از بالا روی سر اون حضرت بیاندازن و حضرت به واسطه خبر جبرئیل بیرون اومد و اعلام جنگ شد علیه این بنی نذیر. این حالا قول مشهور هست ولی ابهاماتی درش هست که چه دلیلی داشته پیامبر بخواد بر از اینها وام بگیره. اما شاید درسترش این باشه که روایات دیگری، گزارش های دیگری داریم که اینها اعلام جنگ کردن بعد از جریان بدر یا احد، که با مشرکین همکاری میکنیم. و حالا این بحث البته باز اختلاف نظر در میان مفسران هست، اما در هر صورت این اعلام همکاری به نظر میرسه که باعث شده که طبق همون آیه قبلی باز که و این ما تخافن من قوم خیانتن، یا اینکه نه واقعا اونها اعلام جنگ هم کرده اند، پیامبر رفت به سوی اونها برای محاصره شون. و آیات سوره حشر در این باره نازل شده. آیه دوم سوره حشر: هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لاول الحشر، که اسم سوره هم از همین جهت نام گرفته، هرچند ابن عباس به این سوره سوره بنی نذیر هم میگفته. سوره حشر ابن عباس سوره بنی نذیر میگفته، چون آیات زیادیش در این باره است. از آیه دوم که شروع میشه هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب، خدایی که بیرون کرد اهل کتاب رو، الذین کفروا من اهل الكتاب، کافران از اهل کتاب رو، که خب در قرآن زیاد این تعبیر رو داریم که در مورد اهل کتاب کافران از اونها تعبیر میشه. من دیارهم اخرج، اینها رو از دیارشون بیرون کرد، لاول الحشر. حالا اول حشر تفسیرهای مختلفی شده، سه تا تفسیر حداقل من اینجا نوشتم، یعنی اولین کوش یهودیان بود. خب آخه اگر بخوایم بگیم که اولین حشر و اخراج یهودیان بود، خب بنی قینقاع به لحاظ تاریخی ثابت هست که ابتدا بوده. حالا اختلافاتی که کی بوده زمانش به اصطلاح هست، اما در هر صورت مشخصه که بنی قینقاع اولین کوچ و اولین اخراج یهودیان بوده که رفتن به منطقه عزرعات در شام، و این بنی نذیر دومی بوده. این که می‌فرماید اول الحشر، این که بگیم اولین کوچ یهودیان باشه با تاریخ نمی‌سازه. بنابراین بعضی ها تفسیر دیگری کردن، گفتن اولین اجتماع بنی نذیر برای جنگ با پیامبر هست. البته ما نفی نمی کنیم که آیات قرآن حاکم بر تاریخ باشد، و به واسطه آیات قرآن ما اگر گزارش تاریخی داریم اون رو کنار بگذاریم، مثل بقیه روایات که فضربوه علی الجدار. اما اینجا تفسیرهای دیگه هم میشه کرد، و قطعی نیست اون تفسیر لأول الحشر که بگیریم اولین کوچ یهودیان بود، همین که حتی در مفردات راغب حشر رو به عنوان جنگ و اینکه گروهی که میان بیرون برای این جنگ بیان کردن. و سومین تفسیر بهترینش شاید اولین کوچ بنی نذیر باشه. این گروه بنی نذیر اولین حشر و اولین کوچ برای اینها بود که از به اصطلاح حجاز خارج بشن و کوچ بکنن. خب آیه بعدی: ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، شما گمون نمی کردید که اینها با وجود این قلعه های محکم یخرجوا از به اصطلاح بیرون بیان و تسلیم بشن و خارج بشن از مدینه، و اونها هم گمانشون این بود که مانعتهم حصونهم، این حصن و دژهای محکمی که حتی تا دهه های اخیر عکس هایی هم که حتی گرفتن آثاری از اون قلعه های یهود وجود داشته، اینقدر محکم بوده این دژها در اون زمان، که اینجا می فرماید که اینها گمان می کردن که این حصن ها و دژها مانع مقابله با اینها خواهد شد. مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. خیلی جزئیات این که اینها چطور تسلیم شدن در گزارش های تاریخی نیومده، و اگر هم مطالب اومده قطعی نیست، اما اون که خداوند میفرماید فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، از جایی که گمان نمی کردند به اونها حمله شد، در واقع خداوند به سمت اونها رفت. و قذف فی قلوبهم الرعب، و در واقع این عطف بر همون آیه و توضیح اون آیه قبلی است که چطور خدا اینها رو شکست داد. قذف فی قلوبهم الرعب. خب حالا قذف فی قلوبهم الرعب، بالاخره گفتن شجاعت های از طرف برخی مسلمان ها و از جمله امیرالمومنین هم صورت گرفته و اینها باعث شده که ببینن نه، هم محاصره طولانی شد و هم این که شروع کردن به تخریب برخی از امکانات اینها مانند درختانشون که برای اینها مهم بود و بیرون از قلعه بود، برای اینکه اینها رو در واقع تسلیم بکنن. خب این مهم هست با توجه به اینکه در آیه قرآن اومده و الان اشاره خواهیم کرد. در آیه 5 می‌فرماید که ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. خیلی جالبه که درختان رو اینها به دستور خداوند و دستور پیامبر برخی از درختان اینها رو قطع کردن. خب این در تاریخ اسلام تقریبا بی سابقه است، چون پیامبر در بخشنامه هایی که به فرماندهانشون میدادن میفرمودن که درختی رو مخصوصا نخل رو قطع نکنید، آب رو مسموم نکنید، آب رو نبندید. خب اینها دستورات انسانی است که پیامبر در غزوه ها و سریه هاشون داشتن. اما اینجا این مورد استثناست در واقع که خود خداوند هم صحه میگذارد که تعدادی از درختان اینها قطع شد. البته حالا شروع کردن در قطع درختان اینها، گفتن تعدادی مثلا شاید انگشت شمار از اینها رو قطع کردن تا اینکه یهود مسئله رو جدی ببینه و تسلیم بشه و از اون پیمان شکنی که کرده و اعلام جنگی که کرده کوتاه بیاد. به هر حال این صریح آیه است، آیه 5 سوره 8، ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا علی اصولها، چه اونهایی که قطع کردید. لینه نوعی از درخت خرما و نخل هست، چون میدونید نامهای مختلف برای نخل هست، لینه در یک سنین خاصی بهش اطلاق میشه. ما قطعتم من لینت او ترکتموها، چه اونهایی که قطع کردید، چه اونهایی که ترک کردید و رها کردید، قائمتا علی اصولها، بر ریشش باقی بمونه و به اصطلاح قطع نکردید، فبإذن الله، اینها همه به اذن الهی بود، چیزی نبود که مثلا عده‌ای از مسلمان‌ها این کارو کرده باشن. این صریح آیه قرآنه. ولی یخزی الفاسقین، تا اینکه اینها رو به ذلت وادارد و در واقع به تسلیم وادارد. حالا در برخی گزارش های تاریخی بحث احراق و آتش زدن هم هست که اونو نمیشه تایید کرد، وقتی آیه قرآن فقط اشاره به قطع دارد و بعد هم فرماید ترکتموها، معلومه که یه تعدادی رو قطع کردن و بقیه رو باقی گذاشتن، اما ما احراق رو نمیتونیم تایید بکنیم. در صورت این که و قذف فی قلوبهم الرعب، یک راهش همین بوده که در این آیه اشاره میکند. در همون آیه قبلی ادامهش میفرماید که یخربون بیوتهم به ایدیهم و عید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، اینها خانه هاشون رو، وضعیتی پیش اومد که خانه هاشون رو به واسطه مسلمون ها و خودشون خراب میکردن. یخربون بیوتهم به ایدیهم و عید المؤمنین، هم خودشون خانه هاشون رو خراب میکردن و هم مسلمون ها در واقع این کار رو انجام میدادن. حالا این هم جهاتی گفتن تخریب خانه ها رو، برای اینکه بتونن راحت تر جنگ کنن، چه خودشون چه مسلمون ها بتونن راحت تر جنگ کنن، برای اینکه بتونن فرار بکنن خونه هاشون رو خراب میکردن، برای اینکه اشیای قیمتیش رو بردارن، چون در مرحله قبلی بنی قینقا میتونستن همه اموالشون رو ببرن، هر چی تونستن روی بار شترها گذاشتن، حتی گفتن مثلا درهای خانه ها رو هر چی بود میبردن. خب در جریان بنی نذیر پیامبر فرمودن که جان خودتون رو میتونید حفظ بکنید و بعضی حالا بالاخره اشیای قیمتی رو هم برداشتن، بعضی ها میگن این خانه ها رو خراب میکردن برای اینکه اشیای قیمتیشو مثلا بردارن. و یه نظرم این هست که میخواستن مسلمون ها رو با سرزمین سوخته مواجه کنن. این آیه میفرماید یخربون بیوتهم بعیدهم و عید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. خب آیه 3، حالا این چند تا آیه هنوز ادامه داره در سوره 8، ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب و نار. به هر حال خداوند جلا و کوچ و بیرون رفتن از منطقه رو برای اینها نوشته بود. کتب الله علیهم الجلا. آیه 4، ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله. و این جلا و کوچ و اخراج و تبعید و بیرون کردن به جهت مقابله با خداوند و رسولش بود. و من یشاق الله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. آیه 5 هم اون به اصطلاح بحث درختان بود که عرض کردم، ما قطعتم من لینت نو ترکتموها. آیه 14 باز در مورد این قبیله و این غزوه هست، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه. اینها در رو در رو با شما مقابله نمی کنند، بلکه در آبادی هایی که قرى محصنه، آبادی هایی که به اصطلاح محفوظ هست و دژ هایی که او من وراء جدر، بعثهم بینهم شدید، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. خود همین هم یکی از همون موارد قذف فی قلوبهم الرعب هست که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، که اینها در بین خودشون هم اختلاف داشتن که به پیامبر بپیوندیم. به هر حال این همون پیامبری که وعده داده شده است به ما. آیه 15، کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا و بال امرهم. این هم تایید میکنه که این حشر و این به اصطلاح قصه بنی نظیر دومین هست. کمثل الذین من قبلهم، همین اخیراً قریباً به اصطلاح ذاقوا و بال امرهم، گروهی اون وبال و وزر و وبال عملشون رو چشیدن که منظور همین گروه اول یهودی است که بنی قینقا بودن. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. و این هم اشاره شاید به این باشه، بین خودشون به اصطلاح پیمان شکنی که کردن و همدیگه رو بر این کار به اصطلاح تشویق میکردند. خب چون فرصت کمه، آیاتی هم البته که مد نظرم بود عرض کردم دیگه، بیش از این نمونیم در این قسمت. سراغ سومین قبیله و گروهی که با پیامبر مواجه شدن، بنی قینقاع. اینها کسانی بودند که بیشترین حادثه رو در واقع آفریدند. ما هرچی جلوتر میایم در واقع این گناه اینها و پیمان شکنی اینها شکلش سنگین تر میشه. خب بنی قینقاع یه مقدار داستانشون ساده تر بود، بنی نظیر بیشتر، و بنی قریظه بحران شدید ایجاد کردن. در اون لحظه بود که پیامبر در جریان احزاب بود و همون کسانی که از بنی نظیر کوچ کرده بودن رفته بودن به خیبر، اینها نقشه کشیدن رفتن با ابو سفیان و مشرکان. اونها هم خوشحال شدن، راه افتادن، همپیمان شدن و همه قبایل اطراف رو تحریک کردن علیه پیامبر، که خب جنگ احزاب نام گرفت. و یکی از این قبایل هم همون یهودیان داخل مدینه بودن، آخرین قبیله‌ای که در یثرب حضور داشت به نام بنی قریظه. و اینها رو هم ناچار کردن، حالا طبق گزارش‌هایی که به هر حال ما داریم، و ناچار کردن به پیمان شکنی که از پشت بر پیامبر حمله کنن. خب رسول خدا و مسلمان ها خندق رو کندن، یه مقدار مشکلشون حل شد و دشمن نتونست پیش بیاد. اما این بحرانی که اینها ایجاد کردن خیلی خطرناک بود. به خاطر همین قرآن در سوره احزاب که به مناسبت همین جنگ خندق و احزاب آیاتی نازل شده، چند آیهش هم در مورد همین بنی قریظه هست. خب بعد از این که داستان احزاب به هر حال اون هم با امدادهای غیبی و مشکلاتی که برای اونها پیش اومد و جنگی که امیرالمومنین با عمرو بن عبدود کرد و شکست خورد و اونها روحیشون رو باختن، با مسائلی که پیش اومد اونها رفتن و بعدن پیامبر رفت به در واقع به دستور جبرئیل به مبارزه با بنی قریظه در داخل مدینه. حالا آیاتی در مورد هر دو جنگ در سوره احزاب آمده، آیه دهم میفرماید که اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم. به یاد داشته باشید، به یاد بیارید اون حادثه ای رو که عده‌ای از طرف بالا و عده‌ای من اسفل منکم از طرف پایین به شما هجوم آوردند، که از طرف پایین رو مشرکانی بودند که از بیرون مدینه اومدند چون در منطقه پستی بود، و از طرف بالا گفتن منظور همون یهودیانی هستند که از طرف داخل مدینه به در واقع پیمان شکنی کردن و قصد حمله به پیامبر داشتن و حرکت هایی هم البته انجام دادند. و ازاغت الابصار و بلغت القلوب و بلغت القلوب الحناجر. در این موقعی که اینها از دو طرف از بالا و پایین مدینه به سمت شما آمدند، زاغت الابصار، چشم ها که انده در حدقه داشت بیرون می اومد، زاغت چشم ها خیره شد و خیلی ترسیدید، و بلغت القلوب الحناجر و دلها جانها به حنجره رسید از ترس، و تظنون بالله ظنونا، به خدا گمان بد کردید که دیگه خلاصه فایده ای نداره و تموم شد. اینها این تصویری از وضعیت جنگ احزاب هست، و البته جاهای دیگه هم می فرماید این ادامه این آیات که بسیار مسلمان ها ترسیده بودند. به هر حال این اشاره به بنی قریظه است. بعد آیه 25-26 می فرماید ورد الله الذین کفروا بغیرهم، خداوند اون کافران رو، مشرکان رو برگردوند و شرشون رو از سر شما کم کرد. لم ینالوا خیرا، خب موفق نشدن. و کف الله المؤمنین القتال، خداوند از اینکه مؤمنین مسلمان ها بخوان جنگ تمام عیاری داشته باشن، خداوند از اونها کفایت کرد. و کان الله قوی عزیزا. خب آیه بعدی این آیه 25 بود، آیه 26 دقیقاً درباره بنی قریظه است. و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم، و کسانی رو که اونها رو مظاهرت کرده بودند، پشتیبانی کرده بودند، من اهل الكتاب، اهل کتابی که مشرکان رو پشتیبانی کرده بودند، ظاهروهم، اینها رو انزل من سیاسیهم، از اون قلعه ها، سیاسی از اون قلعه ها و دژ هاشون پایین کشید. و باز اینجا هم میفرماید و قذف فی قلوبهم الرعب، و در دلشون ترس ایجاد کرد. چون در مورد بنی قریظه هم واقعا خیلی گزارش های تاریخی مشخص نمیکنه که اینها چطور تسلیم شدن. حالا گفتگوی های هست، بله امیرالمومنین شمشیر رو برداشت و مثلا با زبیر و با عده‌ای رفتن جلو و گفتن ما اینها رو کارشون رو تموم میکنیم، ولی جنگ جدی رخ نداد در هیچ کدوم از این سه قبیله که بحث شد و همین بنی قریظه. و آیه قرآن شاید ما رو کفایت بکند واقعا، و قذف فی قلوبهم الرعب، خداوند ترس رو در دل اینها انداخت. به هر حال محاصره گاهی از 10 روز، 15 روز تا 1 ماه نوشتن در همه اینها، ممکنه محاصره طول کشیده و شرایطی پیش اومده که مصداق این آیه قرآن بوده و اینها تسلیم شدن. فریقا تقتلون و تأسرون فریقا، گروهی رو کشتید، تقتلون و گروهی رو اسیر کردید، و تأسرون. خب حالا اینجا اون بحث بسیار جنجالی درباره قبیله و گروه بنی قریظه یهودی اینجا شکل میگیره. عده‌ای رو کشتید، عده‌ای رو اسیر کردید. خب آیه قرآن خیلی مبهم و مجمل و مطلق میفرماید عده‌ای رو کشتید، عده‌ای رو اسیر کردید. اما گزارش های تاریخی مطالبی گفتن که خیلی جنجال برانگیز شده. اینکه مشهور هست 750 نفر تا 950 نفر که ناشی از تصحیف عدد 700 و 900 در خط عربی اون زمان هست، حالا ما حداقلش رو میگیریم 750 نفر، تصحیف 950 نیست، 750، حتی همه مورخان گفتن بین 750 تا 950 که خب آشکار این اشکال عددیه، ولی خب حداقلش 750. اینجا دیگه مورخ قدیم و جدید و متأخر و شیعه و سنی و روایت و گزارش و اینها بحث نیست، همه گفتن و یک بحثی است که متاسفانه ما به لحاظ تاریخی نمیتونیم بگیم مثلا آقا این بحث رو منابع متأخر گفتن، اعتباری بهش نیست، منابع دست دوم گفتن، نمیدونم حالا کتبی که خیلی اعتباری، نه از ابن هشام و مغازی و ارشاد شیخ مفید و مورخان شیعه، محدثان شیعی، محدثان اهل سنت. ولی خب واقعا چی قصه 750 نفر رو پیامبر از اینها گردن زد؟ اون چیزی که حالا گفته میشه از این قبیله بنی قریظه وقتی که قد وفا فی قلوبهم الرعب و اینها تسلیم شدن آمدن پایین، مورخان میگن یک شب دو شب مثلا حالا حداقل یک شب اینها در جای نگهداری شدن، زن و مردشون. خب جمعیت چقدر گفته میشه؟ خب وقتی 750 نفرشون کشته شده باشن که قاعدتا مردان اینها هستند، گفتن همه مردان، چون حکمی که گفته شده این است که سعد ابن معاذ که تنها مجروح از مسلمانان در جنگ خندق بود و بعد از این قضیه هم به شهادت رسید، وقتی قضیه بنی قریظه تمام شد سعد به شهادت رسید، سعد ابن معاذ اوسی بزرگ قبیله اوس تنها شهید این جنگ خندق یا احزاب بود، خب این حکم کرد درباره اینها که خود اینم ابهام داره البته که چطور ایشون حکم کرد. حالا گفته میشه که خود اونها پذیرفتن و باز به جهت همپیمانی با اینها بود و سعد ابن معاذ قضاوت و داوری که درباره اینها کرد که اولم گفت هر حکمی من بدم شما میپذیرید و اینها پذیرفتن، گفتن بله و ایشون به پیامبر عرضه داشت که همه اینها مرداشون کشته بشن و بالغش مردان بالغشون و همه زنان و کودکان و بچه هاشون اسیر بشن و دست مسلمان ها یا فروخته بشن. خب این مشهور همینه. حالا اینو عرض میکردم که جمعیتی هم که تخمین زده میشه اگر 750 نفر مرد از اینها کشته شده باشه، حالا هر خانواده هم ما 3 الا 4 نفر در نظر بگیریم، باید 3-4 هزار الا 5 هزار نفر در نظر بگیریم که مثلا جمعیت یهودیان بوده. اما خود همین اول بحثه که مدینه یثربی که مشتمل بر واحدها و واحهایی بوده و خودش اصلا شهر نبوده، هر قبیله یه جای بوده و جمعیتش در همین جنگ خندق صحبت 5000 تا هست، چطور یهود میتونه 5000 تا باشه و 750 نفر مرد از اینها کشته شده باشه؟ به هر حال خیلی بحث‌های اینجا شده و عمده بحث درباره این آمار هست که 750 نفر به دست مسلمانان کشته شده باشن، گردن زده شده باشن و این قضیه الان خیلی علیه مسلمان‌ها دامن زده میشه در سایت‌ها، در به اصطلاح فضای مجازی گاهی از سال‌ها دهه‌های پیش و خب شاید جزء اولین کسانی که در این قصه تردید جدی کرده مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی محقق عالی مقام که ایشون گفتن که چنین چیزی نمیتونه درست باشه و دلایلی آوردن که یکی از مهمترینش سیره پیامبر هست، پیامبر رحمتی که در فتح مکه همه رو بخشید و فرمود برید انتم الطلقا، اما اینجا بیاد 750 نفر رو گردن بزنه. اصلا اینا کجا گردن زده شدن؟ چطور ممکنه این همه؟ یکی از محققان عرب زبان بحث کرده که اصلا به لحاظ بهداشتی و روانی اصلا میگه میشه یه جمع اینجوری در یه شهر کوچیکی که حالا تازه داره شهر میشه اینها رو چه شکلی گردن بزنن؟ مسائل روانیش، افرادی که میخوان به عهده‌دار این مسئله بشن، خیلی اشکالات کردن. موافق و مخالف اینجا دلایلی دارن. خب آیه قرآن به صورت کلی و مجمل میفرماید بله یه تعدادی رو کشتید، یه تعدادی رو هم اسیر کردید. خب آیه در واقع در کلیت مسئله رو میپذیره، ولی بحث اصلی سر تعداد اونهایی که میپذیرن موافقان میگن خب خود پیامبر فرموده مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. پیامبر بنی قینقا رو بخشید بیرونشون کرد، بنی نظیر رو بخشید بیرونشون کرد. خب اینا گروه سوم بودن، طبق پیمان باید اون پیمانشون این بود که پیامبر حق کشتن اینها رو داره، حق اعدامشون رو داره. خب طبق اون پیمان کشته شدن. یا میگن حکم کتاب مقدسه، بله الان هم هست در سفر گمانم پیدایش که حکم میکنه که اگر شما رفتید در شهری و مثلا با عده جنگیدید و اینطور شد، شبیه این قصه رو داره اونجا که سعد بن معاذ هم بر اساس کتاب خودشون حکم کرده. موافقان یکی از دلایلشون اینه. یا میگن خودشون خواستن که سعد بن معاذ براشون داوری و قضاوت بکنه. خب سعد هم حکم کرد و این حکمی که خودشون خواسته بودن از ایشون، یعنی ایشون رو پذیرفته بودن و اون هم این حکم کرد. و یکی از شواهدی که اینها میگن که قابل توجهه این که مردان بنی قریظه اصلا بعدن پیداشون نیست. خب اگر بگیم که کشته نشدن پس کجا رفتن؟ این هم یکی از دلایل موافقان این گزارشاته. اما مخالفان که عرض کردم مثل مرحوم سید جعفر شهیدی که جزو اولین ها بوده و بعد هم خیلی بحث شده تو این حدود 20 سال 20 الی 30 سال که مخصوصا تو این دهه اخیر مقالات بسیاری نوشته شده در همین موضوع بنی قریظه، چه مربوط به آیات قرآن که البته آیات زیادی نیست و چه در به لحاظ تاریخی بررسیش، و خیلی ها نپذیرفتن. از دلیل مهم هم همین سیره پیامبر هست که در هیچ جنگی چنین تلفاتی ما نداشتیم. بیشترین تلفات جنگ های پیامبر بدر و احد بوده، 70 نفر از مسلمون ها و 70 نفر از مشرکان. و در جنگ فتح مکه که پیامبر این همه مدت 20 سال مقابلش ایستادن تقریبا، اما پیامبر اونها رو بخشید. و یه دلیل اینها عدم بازتاب این قصه در تاریخ اسلامه و اشکالات جمعیتی است. عرض کردم اشکالاتی که به لحاظ روحی و روانی، آیا واقعا اصلا این اسیران چطور میتونستن در یک خانه که خانه اون زنی بود که یه خانه بزرگی داشت که معمولا مثلا حالا زندان که اون شکل نبوده اون زمان، به لحاظ امروزی بحثایی که هست که کسی هم اگر کسی رو میخواست نگه داره در خونه خودش نگهداری میکرد، ولی اون زن خانه رمله بنت حارث که زندانیان محبوسین در واقع نگهداری میشدن، چقدر میگه جا داشت که بخواد این همه زن و بچه رو نگه بداره که 750 نفرشون مرد باشن. بعضیا آیه رو هم حتی گفتن، آیه میفرماید انزل الذین ظاهروهم، میفرماید این مردانی که پشتیبانی کردن و جنگیدند، از بین این مردان فریقا تقتلون و تأثرون فریقا، که خود همین مردان عده کشته شدن. اون چی که در تاریخ و در گزارش های صریح و صحیح تاریخی نام اینها اومده به تعداد انگشتان یک دست یا دو دست حد اکثر شمار کشته شدگان اینها است که نامشون اومده و ثبت شده، و خود همین میتونه تردید جدی باشه که آیا این آمار، و همینطور که بعضی ها گفتن بازتابی در تاریخ اسلام نداشته که بعدن اینها بگن چنین اتفاقی افتاد و شما چنین کاری کردید. ابهاماتی هست البته. خب اینها کجا رفتن؟ چه اتفاقی براشون افتاد؟ اسیراشون کجا رفتن؟ آیا در بین مسلمانان پخش شدن؟ اینها ابهاماتی است که باقی مونده، اما در هر صورت چنین آماری رو هم نمیشه پذیرفت. آیه بعدی میفرماید که آیه 27 و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطئوها و کان الله علی کل شیء قدیر، اشاره هست به اینکه زمین و سرزمین اینها رو هم شما به میراث بردید، خداوند اورثکم برای شما به میراث گذاشت، و در واقع تاکید و تاییدی است بر اینکه اینها منطقه خودشون رو رها کردند و رفتند. این آیاتی بود که بنده یادداشت کرده بودم در کنارش این مباحث مربوط به این غزوات یهود با پیامبر. درباره خیبر دیگه من چیزی یادداشت نکردم و آیات البته مشهوری هم نداریم. تأکید بر این بود که به هر حال حالا چون بحث حکمرانی در قرآن هست از قرآن استفاده بکنیم و ماه مبارک رمضان مروری بر این آیات داشته باشیم. و اول بحث ما عرض کردم من تخصص تفسیری ندارم، ولی خواستیم یک مروری باشد و اشاره و گریزی به اون مباحث تاریخی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.